با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب وقوق صاحب نوشته زنده یادان صادق هدایت و مسعود فرزاد خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما و خوش آمد این بار.
خیلی متشکرم آقای رحیمی، صبح شما بخیر و سلام به شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید قربان.
کتاب وقوق صاحب رو رسیدیم به قضیه داستان باستانی یا رمان تاریخی. ابرهای سیاه ژولیده سطح شفاف آسمان را پوشانیده بود. صدای غرش آسمان قرنبه در صحن صحرا تنین انداز شده بود که ناگهان سواری بلند بالا از دور خودش را در پوستین بخارایی پیچیده چهار نعل میتازاند. همین که دم کلبه حقیری فرا رسید دق الباب کرد، در باز شد و دختر جوانی با گیسوان سیاه، چشمهای درشت جذاب و دماغ قلمی از پشت در گفت: ای سوار رعنا، تو کیستی و از کجا میایی؟ همین که چشم سوار بر دختر اصابت کرد، محو جمال او گردید، دست روی قلبش گذاشت و گروپ روی زمین نقش بست. دختر بازوهای او را مالش داد، سوار به حال آمد و زیر لب با خودش گفت: من کاراپی تاپان قنسول آرمانستان هستم که به دربار مالک مالکا ایران و آن ایران اسمردیس قاسب عازم می باشم. قلق و اضطراب دختر از وجناتش هویدا بود، زیرا که او هم به یک نظر عاشق کاراپیتاپان فرستاده ارمنستان شده بود. سپس گفت: ای جوان، خیلی خوش آمدی، صفا آوردی، کلبه حقیر ما را منور نمودی، همانا به درستی که روز سپری شده و شب فرا رسیده، امشب را در کلبه حقیر ما به سر آور، یک ملاقه آب دیزی را زیاد می‌کنیم. کاراپیتاپان از فرط شعف و انبساط در پوست خود نمی گنجید. گفت: بدین مژده گار جان بیفشانام راوا باشد، ای ماه شاب چهارده، تو را نام چه باشد؟ دختر گفت: مرا ماه سلطان خانم نام نهادند عزیزم. سوار گفت: ماه باید فخر کند که اسمش را روی تو گذاشت. دختر گفت: عزیزم، بیا گرد راه را از رخسارت برگیر. کاراپیتاپان افسار اسبش را به در بست، زیر بغل ماه سلطان خانم را گرفته، خرامان خرامان وارد کلبه حقیر شد. ولی کلبه آنها حقیر نبود و دختر از راه شکست نفسی گفته بود که حقیر است. باغ بزرگی بود که به انواع ریاحین آراسته و به گلهای خوشبو پیراسته بود. مرغان خوشالهان روی شاخسار درختان نغمات عشق‌انگیز می‌خواندند. کاراپیتاپان گلچین گلچین با ماه سلطان خانم راه می‌رفتند، گل می‌گفتند و گل می‌شنفتند. ماه سلطان خانم این تصنیف را با خودش می‌خواند: توتی به سر درخت چه شیدا می‌کرد، امان از دل من، چه شیدا دل من. کاراپیتاپان یک سیگار هاوان که گوشه لب داشت آهسته می کشید و دودش را قورت می داد، تا اینکه دم اتاق مجللی رسیدند که مبل آن به شیوه لویی 17 بود. پیرمردی جلوی رادیاتور الکتریکی روی صندلی نشسته بود که از پدیکور کردن ناخونهای دست خود فارغ شده به مانیکور کردن ناخونهای پای خود پرداخته بود. همین که چشمش به کاراپیتاپان افتاد بلند شد و گفت: ای سوار شجاع، خیلی خوش آمدی، صفا آوردی. کلبه باقی مطلب یادش رفت. ما سلطان خانم دنباله حرف او را گرفت. کلبه حقیر ما را منور نمودی، همانا به درستی که روز سپری شده و شب فرا رسیده، امشب را در کلبه حقیر ما به سر آور، یک ملاقه آب دیزی را زیاد میکنیم. پیرمرد: من کلب زلفلی مرزبان مرزبانان جزیره شیخ شعیب هستم. ای سوار شجاع، شما کی هستی و از کجا آمدی؟ کاراپی تاپان: من کاراپی تاپان، قنسول آرمانستان هستم که به دربار مالکان مالکا ایران و انیران اسمردیس قاسب عازم می باشم. کلب زلفلی: به به، خوش آمدی که مرا خوش آمدن آمد از آمدنت. هزار تا جان گرامی فدای هر قدمت. کاراپی تاپان شرط تعظیم و تکریم به جای آورده، زمین ادب بوسه داد و به روی نشیمن قرار گرفت. کلب زلفلی گیلاسی ویسکی صدا به سلامتی کاراپی تاپان سر کشید و یک گیلاس کاکتیل هم به دست او داد که گرفته به سلامتی ماه سلطان خانم لاجرعه هرت کشید. سپس از هر در سخن به میان آمد. ساعت دیواری که زنگ 9:03 را زد، آنها از جای برخاسته به سالن ناهارخوری رفته، هر یک روی مسندی کنار میز قرار گرفتند. از انواع اغذیه و اطعمه و اشربه از انواع اغذیه و اطعمه و اشربه تغذیه و تطمئه و تطعمه و تشربه کردند. چون خوب سیر شدند، کلب زلفلی به کاراپی تاپان پیشنهاد کرد که یک دست بریج بازی کنند. ولی کاراپی تاپان که از عشق ماه سلطان خانم نه هوش داشت و نه حواس، گفت که خستم و معذرت خواست. پیرمرد هم قرار گذاشت که فردا صبح با اتومبیل استودبیکر 8 سیلندر به پلاژ بندر جاسک و از آنجا به جزیره شیخ شعیب برای گردش برود. کاراپی تاپان دعوت او را اجابت کرد و اجازه رخصت خواست که برود و استراحت بنماید. ماه سلطان خانم او را به اتاق خواب مجللی دلالت نمود که همه مبل و اساسیه آن کار گالری پاریس بود. بعد بوسه ای با انگشتان مواج به طرف او فرستاد و رفت. کاراپی تاپان جامه از تن برگرفت و در رخت خواب افتاد، ولی کجا خواب میتوانست به چشمانش بیاید؟ همش مثل مار غلط میزد و به خودش میپیچید و سیگار پشت سیگار میکشید و خواب به دیدش نمیآمد. ناگاه در همین وقت صدای پیانو از اتاق مجاور بلند شد که آهنگ توتی به سر درخت را میزد. شست کاراپی تاپان خبردار شد که ماه سلطان خانم نیز عاشق بیقرار اوست و هنوز خوابش نبرده، زیرا که دل به دل راه دارد. با خودش گفت: شامورتی معلوم می شود ماه سلطان خاطر ما را می خواهد. آه یس گزی سیرومم ماه سلطان جانم شات لاوا. اختیار از کفش رها گردید. با پیراهن خواب از جای برخاست، کورکورانه به طرف پله رفت. ناگاه دست بر قضا پایش به گلدان بگونیا گرفت، جا به جا زمین خورد، بر جای سرد گردید و باقی عمرش را به شما داد. اگر این قضیه رخ نمی داد، داستان تاریخی عشقبازی کاراپی تاپان با ماه سلطان خانم در زمان اسمردیس قاسب در جزیره شیخ شعیب خیلی مفصل و بامزه می شد. ولی متاسفانه قهرمان رمان ما صدای توپ کرد و ما مجبوریم داستان او را به همین جا خاتمه بدهیم. و السلام. قضیه خواب راحت. اندر مزایای مشرق زمین بر مغرب زمین، بزرگان مغرب زمین گفته بودند این چنین که در مشرق زمین هرچند مثل مغرب زمین بشر محروم است از نعمتهای حاصل از ماشین، در عوض از صدای ناهنجار ماشین هم راحت است. صدا عمر را کم می کند و اسباب زحمت است. خلاصه این که مشرق زمین هست مهد آسودگی و آرامش، مغرب زمین باشد پر از جنجال و شورش موهش. اما این ضعیف که از بزرگان مشرق زمین است، عقیدش این است که حقیقت نچنین است. پیشترها در شهرهای ما سر و صدایی نبود، آدم اقلن خواب راحتی هر شب می نمود. اما قرن بیستم ماشین را به مشرق زمین آورد. ماشین که آمد آن ممه را لولو برد. با اقتباس تمدن جدید، جنجال و هیاهو از مغرب زمین به طرف مشرق زمین آورد هجوم، و نتیجه این شد که از سایه در مشرق زمین هم گرفتار صداهای تمدن جدید هستیم و هم گرفتار صداهای بی‌تمدنی قدیم، چنان که رای با برهمن گفت چگونه بود آن حکایت؟ و برهمن جوابی به مضمون ذیل عرض کرد. منزل مسکونی این ضعیف که از بزرگان مشرق زمین است در یکی از دهکوره‌های کشور باستانی چین است. مردمش بیشتر بی سوادند و بی تربیت، عاری هستند از مزایای تمدن و معرفت. بنده هم چند سال پیش به تشخیص دکتر به مرضی شدم مبتلا که علاجی ندارد جز خواب کافی و زندگی بی سر و صدا. این بود که از ترس مرگ زندگی در پایتخت را با شتاب ترک گفتم و برای اقامت این دهکوره را کردم انتخاب. ولی این آخری ها یک جوان چینی جدی فرنگ رفته یک شب خواب دیده و صبح تصمیم گرفته که در همین دهکوره تمدن غربی را با هر جون کندنی شده باید انداخت راه. لذا یک مجله تأسیس کرده با یک مطبعه تا انتشار دهد افکار عام المنفعه در جامعه. بدبختانه ماشین چاپ او با منزل مسکونی این ضعیف می باشد روبرو. هر روز ساعت 6 هنوز آفتاب نزده صدای ماشین کذایی بلند می شه. گرام دیم بامبوم، گرام دیم بامبوم، آدم شین مردم، آدم شین مردم. ماشینچی ها و حروف چین ها که معمولاً با هم به قدری بلند بلند حرف می زنن که انگاری دشمن پرده سماخ هم دیگرن، از زور صدای ماشین مجبور می شن به هنجره خودشان زور بیارن و صدا کوچیکه خودشونو ول بدن تا بتونن حرف های هم دیگر رو بشنون. الغرض صدای ماشینچی و ماشین به اهل دهکوره میگه آفتاب نزده پاشین. تا ما دوتا بیداریم خواب برای شما قدغنه. خواب بربریته ولی بیداری تمدنه. بدبخت اهل دهکوره جرأت نطخ کشیدن ندارن. پا میشن اگرچه به خوابیدن بیشتر علاقه دارن. ظهرها 32 دقیقه برای نهار تعطیل میشه. ماشینچی‌ها و حروفچین‌ها میریزن تو همدیگه. حمله میارن به طرف اغذیه و اشربه، ماشین رو هم میخوابونن، زیرا مقداری خواب لازم است برای جماد اما نه برای انسان و دواب. اما از یک طرف صدای تمدن میشه بریده و خاموش، از طرف دیگه صدای بربریت میشه سوهان گوش. زیرا کارگرها در ضمن بلعیدن غذا در میارند از لب و دهانشان یک صداها که هر کس بشنوه میگه صد رحمت به آتش فشان کراکاتائو که در 26 اوت 1883 در استرالیا همچی ترکید که صدای آن سه بار دور کره زمین پیچید و همه جا به خوبی شنیده شد و نصف بیشتر قله کوه هم خرد و خاک شیر شده روی سر مردم بدبخت ریخت و باعث قتل عام 36417 کور و کچل معصوم و بیگناه گردید. باری سر 32 دقیقه یک زنگ خیلی گنده گوش همه را کر میکنه. چه خبره؟ تعطیل تموم شده. باز کارگرها قال و قولشون میفته راه، ماشین بیدار میشه، خمیازه میکشه، میگه آه، گارام دیم بام بوم، گارام دیم بام بوم، آدم شین مردم، آدم شین مردم. هر روز از اون ساعتی که گفتم تا نصف شب این صداها ما رو میکنه معذب. نصف شب کارگرها مرخص میشن، ماشین بی پیر را برای شب میخوابونن، با نعره از سرایدار خداحافظی میکنن، میزنن زیر آواز ناهنجار و بیرون میرن. سرایدار ور میداره یه قاب دستمال به چه بزرگی و نمناکی، برای گردگیری میکوبه به در و پنجره شلاقی، تا یک ساعت کارش اینه. بعد میبنده درها رو، میره پهلوی زن و بچهش کپه مرگشو بگذاره. تازه در دل زن عزیزش میشه واز، امان از صدای زیل و روده دراز. این یک چیزی میگه، اون جواب میده چیزها. هیچی هم نشده برپا میشه میونشون دعوا. جیغ زنیکه و صدا هرهری مرتیکه قاطی میشه با ونگ ونگ بچهه. این کنسرت بی نظیر هر شب تشکیل میشود، درست تا بوق سگ هم ادامه پیدا می کند. هر بیچاره ای هم که آن نزدیکی ها منزل داره، شنیدن کنسرت براش مجانی و اجباریه. دمدمه های سحر مزغونچی ها خسته می شن، سرزیر لحاف می کنن و خفخون می گیرن. جز صدای رسای خر و پف این سه نفر، می خوابد در دنیا همه صداهای دیگر. این ضعیف هم که از بزرگان مشرق زمینم، نزدیک میشه خواب پادشاه اولی را ببینم که گامب و گامب صدای در حیات مطبعه بلند میشه. سرایدار فریاد میزنه کیه؟ ماشینچی ها و حروفچین ها فریاد میزنن ماییم، واکون. سرایدار پا میشه، از بغل زنش غرغر کنون. باز هنوز آفتاب به تیغه کوه نرسیده، ماشین از خواب میپره و هی نفس زنون میگه گارام دیم بام بوم، آدم شین مردم، گارام دیم بام بوم، آدم شین مردم. چقدر وقت داریم آقای رحیمی؟
یک روبی.
قضیه دکتر ورونوف. یک دکتری در بلاد خاج پرست پیر شد و کنج خونه گرفت نشست. اسم اون دکتره بودش ورونوف. دائما کفر می گفت و به اطراف می انداخت اخ و توف. سلفدون را می گذاشت بالای سرش. یک نفر را اجیر کرده بود که تسل بمالد کمرش. حسرت دخترهای جوان را میخورد. وقتی یک زن میدید روحش پرواز میکرد که چرا دیگر ندارد او قدرت تا بکند با زنان معاشرت. لاجرم مطالعه کرد کتبها، بیداری کشید بسیاری از شبها، تا که مقصود خود را پیدا نمود، در واقع کشف یک معما نمود که نفس دخترهای جوان می دهد عمر دوباره به پیران. ولی فکری مانده بود که از چه راه مردم را هدایت کند در این راه. یک شبی تا صبح خوابش نبرد. ساعات و دقایق را یک یک شمرد تا تئوری گرف تستیکولر از آقای دکتر ورونوف شد صادر. رفت سوی باغ وحش، پس صبح زود در حیوانات پستاندار دقت نمود. کاکائوت می‌خورد و می‌رفت، راه به اطراف و جوانب می‌کرد نگاه. جستجو کردی مدرکی برای افکارش تا با آن مدرک آسان کند کارش. ناگهان چشمش به میمونی فتاد که خسیتینش آویزان بودی زیاد. دیواری کوتاه‌تر از میمون ندید، نعره شادی ز دل فوراً کشید، فکرش روشن گشت و گفتا یافتم، خوب خیالاتی برایت بافتم. روز بعد در جراید مهم فرنگ اعلانات عجیبی رنگ و وارنگ جلب توجه مردم را می نمود. مردم هم روزنامه ها را می خریدند زود زود. در آن اعلان عریض و طویل که در میان مردم انداخته بود قال و قیل، ورونوف تئوریش را شرح داده بود، پیران را به جوان شدن مژده داده بود که سرومی از غدد خایه میمون ساخته ام من در این دنیای دون، که با یک تزریق پیر 70 ساله می شود جوان چون طفل 7 ساله. این خبر را چون علما شنیدند انگشت حیرت به دندان گزیدند. مردهای زن پرست از ذوق پر در آوردند و در فکر تجدید فراش شدند. حرمهایی که سالها بسته بود، کلیدهایش روی پشت بام افتاده بود، همه را باز کردند و آب و جارو نمودند. خواجه باشی ها به حرمسراها رو نمودند. مردهای از کار افتاده پیر رفتند و تزریق کردند از آن اکسیر. جوانیشان عودت کرده شاد شدند. از سر نو یک عده زیادی تازه داماد شدند. عیش می کردند روز و شب بریز، آقای دکتر کیف می کرد نیز. پارسال که سنش بود در حدود 80 سال، رفت و با یک دخترکی ازدواج کرد در حدود 20 سال. عکس او را در تایمز و ایلوستراسیون گراور کردند و معرفیش کردند به عالمیون. مختصر انگشت نما شد در جهان، پیرها دعا کردندش در آشکار و نهان. پولها بنمودند در راهش نثار، دود کردند دور سرش انبر نثار. اما غافل از این نکته بودند آن مردمان که قبل از این تاریخ گفتند پیران ما در جهان، ابن سینا و زکریای رازی پی بردند در روزگاران ماضی، هم ارسطاطالیس و هم جالینوس که برای یکدیگر می‌شدند لوس. همچنین پی برده بود افلاطون مفلاطون، ولی افسوس که زود شد تون به تون. در قرون وسطا هم جادوگران گفتند این راز را اندر نهان، که نفس دخترکان جوان پیرها را می نماید فوراً جوان. اما بس که ورونوف بلا بودش، چون که از مردمان گرگ حالا بودش، خواست سر و رو دهد به تئوری خیش، قضیه خصیه بیمون را کشید پیش. خایه آن زبان بسته ها را ناسور کرد، بینواها را عقیم کرده از مردی دور کرد. زهر علمش را به میمونها چشاند تا خودش را جزو مشاهیر عالم کشاند. آمد و معلومات قدیمیه ما را قاپید، همانها را به صورت جدید به رخ خودمان کشید. اینک ای پیران روزگار و ضعفا، گول ورونوف و امثال او را نخورید و بیایید به سوی ما تا تئوری ساندویچ را شرح بدهیم برای شما. عمل بکنید و پس جوان بشوید، لذاتی از عمر و زندگانی در دوران ببرید. 2 عدد دوشیزه باکره و پاک اختیار کنید، قوه و بنیه جوانی را دوباره بیدار کنید، آنها را در دو طرف خودتان بخوابانید، شبها را تا صبح در آغوششان بگذرانید. حتماً در اثر انفاس آن دو دوشیزه جوان خواهید شد بی گفتگو چند روزه. دائما استنشاق بکنید بویشان را، نگاه بکنید همیشه رویشان را. چون چنین کردید پس بدانید یقین که 100 سال تمام عمر می کنید روی زمین. روز به روز گردن کلفت و چاق می شوید. در معاشرت زنان دونجوان آفاق می شوید. خب این قضیه هم تموم شد. فرصت داریم یه قضیه دیگه بخونیم آقای رحیمی یا نه دیگه؟ بله. قضیه آقا بالا و اولاده کمپانی لیمیتد. این قضیه شروع میشه با یک تکه از سفر پیدایش از کتاب مقدس. و ابراهیم در خصوص زن خود ساره گفت که او خواهر من است و ابی ممالک مراک جرار فرستاده ساره را گرفت. پس این ملک ابراهیم را خوانده بدو گفت پس ابی ملک ابراهیم را خوانده بدو گفت به ما چه کردی و به تو چه گناه کرده بودم که بر من و بر مملکت من گناهی عظیم آوردی و کارهای ناکردنی به من کردی؟ ابراهیم گفت زیرا گمان بردم که خدا ترسی در این مکان نباشد و مرا به جهت زوجه هم خواهند کشت. پس ابی ملک گوسفندان و گاوان و غلامان و کنیزان گرفته به ابراهیم بخشید و زوجش ساره را به وی رد کرد. سفر پیدایش 20. ملا حق نظر تمام روز توبره به دوش، عرق ریزان، عصازنان دور کوچه پس کوچه های تهران فریاد می زد. آی زری، یراق، کلا، قبا، آرخالق می خریم. نمد کهنه، لحاف کهنه، گلیم پاره می خریم. سر شب که به خانه برمیگشت، توبرش را خالی میکرد و چیزهایی که خریده بود یکی یکی با احتیاط بر می داشت، وزن میکرد، بو میکرد، وارسی مینمود و پشت روی آن را با دقت دم چراغ میدید، مبادا کلاه سرش رفته باشد. بعد سر قیمت آنها با زنش سارا مشورت مینمود، چه او هم مثل شوهرش دلال بود و از این قبیل کارها سررشته داشت. اغلب بعد از تبادل افکار از روی رضایت ریش بزی خاکستریش را تکان می‌داد و چشم‌های ریزه پرمکرش از لای پلک‌های ناسور از خوشحالی می‌درخشید. یک روز غروب که وارد خانه شد دید دسته‌ای از خیشانش در حیات کوچک او جمع شده بودند. صدای آه و ناله سارا گوش فلک را کرد می‌کرد. ربقا خاله‌اش او را که دید جلو دوید و گفت مشتلق مرا بده، زنت پسر زاییده. ملا حق نظر به عصایش تکیه کرد، پشت خمیده خود را راست کرد و لبخند روی لبهای قهوه‌ای رنگ باریکش نقش بست. بعد آه عمیقی کشید و از خوشحالی عشق در چشمانش پر شد. 3 شب و 3 روز جشن گرفت، شیلان کشید، داد در مسجدشان با آواز بلند تورات خواندند و برای شام هم 2 تا کل ماهی خرید. اسم مولود جدید را آقا بالا گذاشت و از فردا اهل محله در راه و نیمه راه جلوی او را می گرفتند و تبریک می گفتند. ملا حق نظر از این پیش آمد 2-3 سال جوان شد. با گامهای محکم راه می رفت، زبان را دور دهانش می گرداند و می گفت زری، یراق، کلاه، قبا، ارخالق، زیر جامه می خریم. نمد کهنه، گلیم پاره، دوشک کهنه، لاف پاره می‌خریم. حق هم داشت. چه هر کسی به جای ملا حق نظر بود و سر 66 سالگی از زن 44 ساله بچه پیدا می‌کرد، آن هم پسر، خدا را بنده نبود. حالا ملا حق نظر اجاقش روشن شده بود. در خانه‌اش باز می‌ماند و بعد از خودش پولی را که به خون جگر جمع کرده بود پسرش به جریان میانداخت و بر آن میافزود. از آن روز به بعد او و زنش فکر و ذکری نداشتند مگر آینده آقا بالا. شبها با سارا در این خصوص مشورت میکرد. چیزی که او را متوحش کرده بود این بود که روزگار تغییر کرده بود. راه های پرمنفعت تری رندان پیدا کرده بودند. دلالی دور خانه ها تبدیل شده بود به مغازه های بزرگ. کهنه قبا زری ارخالق اسمش را عتیق فروشی گذاشته بود. معامله های بزرگ بزرگ می شد. چیزهای 100 دیناری یک لا دولا فروخته می شد. ملا حق نظر این ترقی را حس کرده بود. می دانست که او و زنش قدیمی اند و کسب آنها قدیمی است. ولی از طرف دیگر عشق زندگی آبا و اجدادی او را پایبند محله کرده بود و هر وقت این خیالات برایش پیدا می شد مثل این بود که از غیب صدایی سر زبانی به او می گفت هر که از محله رفت هرهری مذهب شد. از این رو ملا حق نظر میل داشت که آقا بالا تورات خان بشود که هم به درد دنیا و هم به درد آخرتش بخورد. ولی سارا که چشم و گوشش باز شده بود و در خانه اعیان شهر آمد و رفت داشت متجددتر از شوهرش بود. عقیدش این بود که به آقا بالا سربایه بدهند و در خیابانهای خوب شهر مغازه خرازی باز بکنند. دیگه بقیه این قضیه رو که خورده طولانیه بذاریم برای فردا. خیلی متشکرم و ممنون.
قربان شما، لطف کردید.